بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بحية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه حدیث رفع چند مطلب دیگر باقی مونده عرض کنیم و این بحث رو تمام کنیم. مقام ششم، آثاری که برای خطا و نسیان و مانند آن است دو رقمه. یه آثاری اسمال عناوین اولیه و آثاری هست مال عنوان ثانوی خود خطا. کدام از اینها برداشته میشه؟ اون آثار عناوین اولیه یا آثار عنوان خطا؟ مثلا قتل، قتل یه اثر عنوان اولی داره، قصاص. کسی که قتلی انجام بدهد قصاص میشه، این در موقع خطا برداشته میشه. ولی آیا دیه خطا که رو عنوان خطاست، رو عنوان ثانوی خطاست، خطای در قتل، آیا این هم برداشته میشود؟ مسلماً نه. وقتی میگه رفع الخطا یعنی چیزی که منهای خطا آثاری داشت بعد الخطا برداشته میشه. منهای خطا آثاری داشت، خطا که آمد برداشته میشه. یا مثلا فرض کنید کسی ترک کرد سجده ای را، ترک سجده باعث بطلان دیگه، الکل ینعدم و به انعدام الجز، کل که نماز است منعدم میشه به انعدام جز. وقتی که من نسیان کردم سجده را، مسلمن در اینجا بگیم به مقتضای رفع نسیان و رفع الخطا اون بطلان برداشته می شود. ولی اگر ترک سجده، سجده سهو داره، آیا سجده سهو هم برداشته می شود؟ نه، سجده سهو به خاطر خطا میاد. اون چیزی که قبل از خطا بود به وسیله خطا برداشته می شود، نه چیزی که بعد از خطا میاد این برداشته می شود. واضح؟ وقتی میگه رفع الخطا و نسیان یعنی اون احکامی که قبل از خطا و نسیان بوده به خاطر خطا و نسیان برداشته میشه. اما احکامی که مال خود خطا و نسیان هست، بله دیگه، اینا احکام عنوان ثانوی هست، یعنی عنوان خطا هستن، عنوان نسیان هست، از ناحیه اونها میان، فوق اونها هستن، نه تحت اونها. در زیر خطا و نسیان اینا قرار نمیگیرن، اینا مافوق خطا و نسیان هستن. بنابراین این که سوال میکنن آیا سجده سهو برداشته میشود، قضای سجده فراموش شده، دیه قتل خطا امثال اینها برداشته میشود، جواب این است، مسلمن این امور برداشته نمیشود. اینا چیزی نیست که قبل الخطا وجود داشته باشد که خطا برش داره. خطا هنون نیامده که احکامی بیاد، تناقض که نمیگه، رفع چیزهایی که خطا سبب وضع اون میشه، این که تناقضه. یعنی اون که خطا سبب آن میشود به عنوان خطا برداشته شده، این که تناقض میشه. خطا یعنی اون چیزی که خطا درش شده، چه اثری داشته است، قبل از آنی که رفع الخطا رو بگه چه آثاری داشته؟ هر آثاری داشته اونها برداشته میشه. و الا هیچ کس از حدیث رفع الخطا نمیفهمه سجده سهو هم برداشته میشه. سجده سهو حکمیست که به واسه خطا میاد. چیزی که میاد نمیشه که برش دارم.
خطا هم باید درست بشه.
خطا
خودش برداشت شد یا حکمی
یعنی رفع ما اخطأوا، اون چیزی که خطا کردن چی بوده است؟ خطا کرده است در ترک سوره. این هر احکامی داشته است برداشته میشه ترک سوره. منهای خطا کردن که آثاری داشته، عنوان خطا میاد باعث محو اونها میشه. اما اگر خود عنوان خطا سبب احکامی بشه بعد مسلما اونها رو شامل نمیشه. این معطلی نداره. و اما اجازه فرمان این عرض کردم یه مقدار دقت روش بشه. واضح است که این حدیث رب چیزهایی رو بر میدارد که قبل از عنوان خطا بوده و الا چیزهایی که از نای خود خطا میاد که تناقض نمیخواد شارع مقدس بگه، بگه اون چیزی که خطا تمام موضوعش من میخوام بردارم. پس بنابراین اون حدیث که میگوید سجده سه لغوه بیهوده است. حدیث هست یه چیز مقام هفت تکرار دیگه فاید نداریم. آیا حدیث رفت مختص است به احکام وجودیه یا امور عدمیه رو هم برمیدارد؟ مثالی بزنیم وجودی عدمی بعد ببینیم دعوا کجاست. فرض کنید کسی نذر کرده است، به طوری که مثال زدن بعضی از آیون، کسی نذر کرده است شرب ماء الفرات را. آب فرات مستحب است جمله خوردنش، مثلا اینم نذر می کند من آب فرات می نوشم. نذر در چیز راجح منعقد می شود. اینم فی حد ذاته مستحب بود فی الجمله با نذر قید ساقه های نظر کنید. حالا که نظر کرد کسی مسترش کنه بر ترک، نگذاره شد به آب فرات کنه، صدام ظالمی بیاد و اجازه شد به ماء الفرات رو به این شخص ندهد، آیا رفع مستر الی میگیره؟ مستر الی ما در اینجا چیه؟ ترک شربه، نشرب میخواست شد کنه، نهز کرده بود، مسترش کردن به تر. آیا حدیث رفت شامل این هم میشه؟ این امر عدمی است، ترک شد امر عدمی است، شد خمر امر وجودی است، مستر کرد. اما ترک شد به ماء فرات امر عدمی است، آیا شامل میشود؟ بفهم از تو رو اله اینجا رو نتیجه چی باشه؟ نتیجه چی نست؟ این مرفوع است و مستر شدی، بنابراین حنس نظر نیست، کفاره نداری. نتیجه چی نست؟ اگر صدامی نگذاش من به این نظرم عمل کنم چی می شود؟ من حنس نظری نشده، کفاره ندارم. در اینجا بحث است بین آقایون. در تحصیب الاصول نقل میکنه از بعض العازم، بعض العازمی هم که ایشون میگه معمولا محقق نائی نیست، نقل میکنه از بعض العازم که گفته شامل نمیشه. چرا؟ چون حدیث رفت یه امر وجودی رو برمیداره، موجود رو برمیداره، نه معدوم رو برداره تبدیل به وجود کنه. بگیم لا شرب تو شرب است، این معنیش این است که وضع کنه. حدیث رفت میگه رفع، یه وجودی رو برداره، عدم رو بردارن یعنی وجودی بذارن. پس حدیث رفت رفع امر موجود را میگوید، رفع امر معدوم که معنا داره نداره، یعنی وضع، یعنی وضع کنه. بنابراین حدیث رفت فقط امور وجودیه رو شامل میشه و اما امور عدمیه مثل این مثالی که عرض کردیم این رو شامل نمیشه. و در جا فرمودیم این سخنی است که بعض لازم دارن. البته تنظیم الاصول خودشون قبول نکردن و اشکال کردن. ما هم معتقدیم که کلام بعض لازم درست نیست و اشکال تنظیم الاصول وارد است. منتها ما اشکال رو به این صورت جواب میدیم، به این بیانی که عرض کردم که با بیان تهذیب الاصول مقداری فرق داره. ما میگیم که اینجا از قبیل خلط تکوین به تشریع شده. گاهی میشه امور تکوینیه با امور تشریعیه با هم اشتباه میشه. این کلام وضع لازم اشکال اون محقق نایی نیست. کلام بازل آزم خلط تکمین و تشریع به همه. این که میگوید ترک شرب امر عدمی هست، بله امر عدمی در عالم تکمین، در عالم تکمین عدم شرب عدمی، ولی در عالم تشریع یه چیزیست بر دوش من سنگینی میکنه، وجودیه. شارع بعد از نظر بر دوش من گذاشت ترک شرب را، نگذاشت من نظر کردم شرب کنم، شرب را بر دوش من شارع مقدس گذاشت. حالا میگه رفعم از تو رو ادعی، من مستر شدم، این شرب که بر دوش من گذاشته شده بود شارع مقدس ترکش بر دوش من سنگینی میکرد. چه سنگینی میکرد؟ سنگینیش همون کفارت. ترک شرب بر دوش من اثر کفاره داره. چرا؟ در عالم اعتبار شرع سنگین است به خاطر کفارش. شارع میگه من این از دوش تو برداشتم، تو رو مجبور کردم به ترک شرب، من اینی که تو رو مجبور کردم برداشتم، بر دوش تو سنگینی کفاره رو نمیاره.
راحت رو بگیم تنگیز رو بردشتی، راحت تر سنگینی رو بگیم سنگینی رو بردشتی.
میدونم چیا؟ امر عدمی
چیزی که از اون نرز به گردنش آمده اون تنگیز رو بردشتی.
حل کردیم که گفتیم که اگر نظر مبارکتون باشه حدیث رفت تکلیف بر نمیداره، فعل بر میداره، ترک بر میداره. توجه داری؟ خود وجوب لا وجوب چیزی نیست بر دوش ما. اون چیزی که بر دوش ما هست کتب علیکم سیام، سیام بر دوشه، لله علی الناس حج البیت، حج بر دوشه، نه وجوب الحج. اونی که بر دوشه حج است، سیام است، اعمال دیگر است، نه ترک است، ببخشید نه وجوب است نه حرمت. علا کل حالین اون چه بردوش من تصدیب
وجوب نیست.
آه تصدیب است، برگشتیم رسیم یه جا. خیلی خوب سنگینیه. آخه تصدیب این عدمه دیگه، عدم شور اینجا باید ترک شور کنه. ترک شور یه امر عدمیه. خب همین امر عدمی نمیشه بردارن. مرحوم محقق دانی میگه ترک شور یه امر عدمیه، عدم اینکه نمیشه بردارن. میگیم بله در عالم تکوین امر عدمیه، اما در عالم تشریع این آمده بر ذمه من و آثاری دارد، از جمله کفاره است، سنگینی بر دوش من میکنه این عدم. این عدم بر وجود من سنگینی میکنه. شما چیکار عالم تشریع داری که ترجیح امر عدمی؟ ترجیح در عالم تشریع نه تکمیل، در عالم تشریع بر گردن من سنگینی داری، بر دست شاره. نه من میگم خودش برمیداره، خود ترک، خود ترک در عالم تکوین بر دوش منه. باز شما اون بحث گذشته رو نمیخوام دو مرتبه برگردی. فرضمون این است که فعل رو برمیداره، کنایه از رفع آثاره. بعضی ها میگن آثار در تقدیره، ما میگیم کنایه است. اون دعوا رو از نو تکرار نکنید. اینو چند بار صحبت کردیم. حالا خود این در تقدیر داره، اونا میگن، ما میگیم تقدیر نداره. خود این تب بر دشمن سنگینی میکنه، چون کنایه میشود از اون آثار، کنایه است نه در تقدیر داره. بنان علازالک شارع مقدس در عالم تشریف بار سنگین از دوشن هم برداشت، این که اشکال نداره. توجه نمی کنیم، شارع مقدس گفته ترک شور برای تو کفاره میاره، پس یه سنگینی ترک شور بر دوش من داره ولو به اعتبار این که من شه کفاره است. شرب، ترک شرب باعث کفاره می شود، انس نظره و بنابراین یه سنگینی بر دوش من داشته، شاد مقدس بر دوشته. خلاصه یه جواب یه جمله بگم رد بشم. بله، عدم در عالم تکوین بوده است، عالم تشریع و ایشون به عالم تکوین مخلوط کرده، عالم تکوین حسابش جداست، عدم عدمی نمیشه بردارم، ولی در عالم تشریع ترک خود شبیه وجوده و دوش من نهاده شده است. به خاطر چی؟ به خاطر آثارش که عبارت بوده باشد از کفاره. خلاصه خلطی شده بین عالم تکوین و تشریع، باید رد بشیم.
موضوع امر نهی اختیار مکلفه، اینجا که مکلف اختیار نداره چه باید بزه میشه؟
کی گفت موضوع امر نهی اختیار میکنه؟ کی گفت؟ کی گفت؟ کی گفت؟ کی گفت اختیار شرطه؟ کی گفت؟ حدیث رفت گفت، همین حدیث داره اختیار درست میکنه. شما قبل از این حدیث مسلم میگه اختیار شرطه، اختیار از حدیث رفت داره.
قدرت اختیار نداریم، تکلیف نداریم.
چرا تو حدیث رفت میگه؟ خود حدیث رفت برمیداره. آقا این حدیث رفت یکی از ادله اعتبار اختیار است در امور، از جمله چیزهایی که دلیل میشود اکراه در معامله اثر نداره، اکراه بر شرب خمر نمیدونم چیز نداره، حد نداره. چه نداره؟ حدیث رفت به شخص میگم. شما منای حدیث رفت مسلم میگید مسائل رو بعد میرسه با حدیث رفت
الزامش رو برمیداره.
آقا حدیث رفت میاد اکراه رو میگه اکراه فایده نداره، انسان اختیار شرطه در عمل. حدیث رفت میگه علم شرطه، امر شرطه، اختیار شرطه. اینا به برکت حدیث رفت ثابت میشه، از خارج مسلم نگیرید اینا رو. مسئله هشتم، مقام هشتم، بریم سراغ ذیل حدیث. سه تا کلمه هم در ذیل حدیث هست ولو ربطی به بحث حدیث رفت از نظر براعت نداره، کار به براعت نداره، ولی خب ذیل حدیث رفت هم باید بفهمیم دیگه. آیون فقط به اون تکش میچسبن که مربوط است به ما لا یعلمون یا خطا و نسیان احکام شرطی، اینهایی که مربوط به این بحثه، ولی خب ذیلش هم حسد داره، تیاره داره، وسوسه فی التفکر فی الخلق داره، اینا چی؟ آیا معمولا سراغی نمیدن؟ یک مرحوم شیخ رضوان الله علیه خودشو متحد میدیده در مقابل این خودریز احادیث، اینها رو هم متعرض میشه. حالا ببینیم این سه جمله چه میگوید. منبری؟ این بحث فقهیه، ما میخوام ببینیم چیش برداشته شده. حسد، شما میخواید فتوا بدی به این که حسد برداشته شده مباح، چیش برداشته شده؟ فتوا فقهه. منتها گناهش این است که به براعت نداره، خب نداره. صحبت این است حدیث، حدیث میگه حسد برداشته شده، چی حسد برداشته شده؟ بله، این دو سند حدیث من الان میخونم، هر دو سند رو از روی همون باب 56 میخونم. ببینید من قبلنم بخونم، این دو تا چیز وارد شده، دو تا حدیث داریم اینجا. اونی که زیلو داشت دو تا روایت بود، یکی روایت یکی 56 بود، از کدام ابواب؟ ابواب جهاد نفس، جلد 11 رسائل، باب 56 حدیث 1. زیلش اینطور داره: والحسد والطیره والتفکر فی الوسوسة فی القلب نسخ بدنش، نسخ بدلش فی الخلوة، نسخ بدلش فی الخلوه است، اصلش فی الخلقه. ما لم ینطقو به شبه، توجه داشته باشید، ما لم ینطق در ذیل تفکر آمده، این تفکر مادامی که به زبان نیاد. حدیث سوم که مرفوع است سند نداره، در ذیلش دارد و طیره و الوسوسه فی التفکر فی الخلق، اینجا نسخه بدلی هم نداره، و الحسد ما لم یظهر بلسان اوید، این قید خورده به حسد. ما لم یظهر در حدیث اول خورده است به تفکر، در حدیث دوم ما لم یظهر خورده است به حسد.
یه فرد
دیگه هم
داره
آجا، چی اولی از تفکر
داره، دومی
از الوسوسه به تفکر، اون یه معنی تمام نداره، تفکر در الوسوسه یا وسوسه تفکر، درش هم وسوسه تفکر. حالا این سه کلمه رو دوندونه معنی کنیم بیرم جلو. اما حسد، حسد مسلم اون حالتیست که انسان نمیتواند نعمتی را که به برادر مسلمانش داده شده تحمل کنی اگر ظاهر کنی، یعنی یک گامی بر زوال نعمت او برداری، سبب بشود که نعمت او زائل بشه، قدمی بردار مطابق این حسد. مسلم این گناهه، من اضرار به مؤمن بزنم، حسد پیدا کردم، تحمل نعمت نمی کنم، چیکار کنم؟ نعمت او رو نابود کنم، قدمی بردارم برای اینکه نعمت او نابود بشود. خب این که حرام، پس چیش اشکال نداره؟ اونی که در قلب انسانه هنوز عمل نکرده است به این حسد، خب آیا اون حالت اخلاقی امر اختیاریه یا امر غیر اختیاری؟ غیر اختیاری که نمیشه برش داشت، لابد باید یه امر اختیاری باشه. بله، اختیاری بودنش تا اونجایی هست که انسان بتونه با تحریب نفس از بین ببره، یعنی حالت حسدی است که من اگر تحریب نفس کنم برداشته میشه، پس یه امر اختیاریه. خدا میگه من منت بر تو گذاشتم، این امر اختیاری رو میتوانستی تحریب نفس بکنی، از بین ببری، از بین نبردی، مجازات نمی کنم. پس ما باید اینو برگردیم به یه حالت اختیاری که شاره بتونه منت بر ما بذاره، بگه من گناه اینو برداشتم، بتونه بگه این صفات نفسانی رو گناهش برداشتم، میتوانست گناه بذاره، بگه حسد نباید داشته باشی، تحذیب نفس کنی. پس اون مقداری از حسد که با تحذیب نفس هم از بین نرود، البته اون غیر اختیاریه،
اضرار امر اختیاری رو برمی‌داره، همون جایی که انسان جدید و امر اختیاری مثل این که صدام جلوی
بله
اون اضراری،
بله اگر
اضراری
است اختیاری، اضرار درجات داره، گفتیم یه اضراری قابل تحمل است، یه اضراری قابل تحمل نیست، یه اضراری باید صدا هزار تومن بول خرج کنی، بروی چنین کنی، ذلت بکشی، بعد اونا رو برمیداره، اونا همینطوره، اونا اون مقدارش که اختیاری باشه برمیداره. قبلا هم گفتیم بله بله، خلاصه اگر طوری بوده باشد که قابل تکلیف باشه، شارع مقدس اونو از ما برداشته است. بسیار، این درباره حسد. بله نیت نیست اینا، خود حسد، حسد به عنوان یه معصیت، نه به عنوان نیت معصیت، خود حسد قابل این است که شارع مقدس اینو معصیت حساب کنه. نه، نیت معصیت نیست، خود معصیته. ما تکرار میکنید بعضی صفات قلبیه است، خودش من کفر، خودش معصیته، قلبه، در قلبه کفر، خودش معصیت است، انهو فعلون قلبیون، بعضی چیزا واقعا عمل قلب و اون معصیت است. حسن هم به عنوان یه معصیت خدا میتوانست بر من بنویسه، ننوشت. با تحذیب نفس میتونه برداره، یه مرحله که از قابل رفع با تحذیب نفسه. و اما تیاره، تیاره چی بوده؟
اگر نگم فکر گناه، گناه نیست،
صحبت این است بس، یا خودش گناهه، کفر گناه قلبیه و من یکتما فنهو آتمان قلبا کتمان شادت، خودش گناه قلبیه نه فکر گناهه. و اما تیاره، تیاره همچنان که میدانید از ماده تیر است و اون فالهایی بوده است که به وسیله طیور میزدن در زمان جاهلیه و کانت طیور تصدهم عن مقاصدهم، از در خانه بیرون میامد، پرندهی در مقابلش پرواز میکرد، کلاغ سیاهی مثلا بود، بر خودش الزام میکرد که به خانه برگرد، یه سنت جاهلی بود. کانت تصدهم عن مقاصدهم، پس هی الزامات جاهلیه، اسلام آمده میگه الزامات جاهلیه من از تو برداشتم، پس چیزی که برداشته شده تیاره چیزی بر من نگذاشته. میشد به عنوان شاره مقدس ممکن بود این الزامات جاهلیه رو امضا کنیم که واقعا وقتی این تیر رو دیدیم برگرد، میشد شاره خط بطلان کشید بر این الزامات جاهلیه و اینها رو به عنوان خلافات ابطال کرد، پس شاره میتوانست امضا بکنی، نکرد، ابطال کرد این خلافات جاهلیت رو، پس برداشته شد. تیاره چی برداشته شده؟ اون الزاماتی که عرب برای خودش در مقابل طیور و پرواز طیور و تفعال به طیور، نه تنها طیور، تیاره یه معنی عام میداره، هر فال نیکو بد رو دیگه بعدن توسعه پیدا کرده شامل میشه، اول به وسیله طیور بود ولی بعدن هر فال بدی رو تیاره میگفتن، قال و تیرنا بکر و به من معک، حتما دیگه پرنده لازم نبوده، روز اول ریشش پرواز پرندگان بوده، هر فال بدی میزدن الزامات برشون داشت، اگر نمیدونه انسان از در خانه میخواست بیاند بیرون عطسه کرد، همون چیزی که هنوز ادهی بهش عقیده دارن و خیال میکنن این جزء اسلام یا روایات عطسه، فسن دومن مقاصده این جزء تیاره است ولو پرنده نیست. شاره مقدس میتوانیست این رو امضا کنه، بگه عطسه همونطور که در میان عوام معموله، من الزام کردم بیرون نیا وقتی عطسه کردی، میشد دیگه روزا این خلافات جاهلیت برداشته شد، اونا اثر قائل بودن. شاره چی برداشته؟ اثری که اون نداشت، خلافه بود، شاره میتوانست امضا بکنه ولی اسلام از سوی خالق حکیم است، خلافات امضا نمی کنه، محال که نبود امضا بکنه، خداوند به حکمتش برداشت اینها رو. این هم درباره تیاره. و اما وسوسه، اجازه بدید اونم بگم، فالهای نیک تیاره نیست، تیاره اون تفعول اون تطیره، تفعول فال نیک است، تطیر فال بد است. و اما مسئله وسوسه تفکر فی القلب یعنی، البته بعضی هاش الوسوسه فی تفکر داره، بعضی ها تفکر فی الوسوسه، روایت دو رقمی، مهم نیست، ظاهرن هم وسوسه فی تفکره، یعنی وقتی تفکر در خلق میکنه گرفتاره وسوسه میشه، این چه خلقیه؟ در اینجا دو معنی میشه برش کرد و شاید هر دو معنی هم صحیح باشه، که در باره خاله ممکن بود چاره امضا بکنیم الزامات جاهلیه رو، اما حکمت خداوند اجازه نداد، امضا نکرد و داشت. و اما بگذرم، و اما وسوسه، وسوسه در خلق گفتم دو معنی داره، خلق ممکنه در اینجا به معنی خالق باشه، یعنی همون سؤالی است که در ذهن عوام و خواص میاد، خالق تو کیست؟ خداست. خالق خدا کیست؟ خدا را که آفرید. مگر شما نمیگویید هر موجودی را خدا آفریده است، خدا را که آفریده است. این سؤال عوامانه است که میشه، و عجب این است که این سؤال عوامانه در میان فلاسفه غرب به عنوان سؤال جدی در آمده که راسل میگه من معتقد به دین مسیحیت بودم، رسیدم به این سؤال و جواب، در این سؤال و جواب این سؤال جوابی نداره، از مسیحیت استعفا دادم. میگفتن قاعده علت و معلول اقتضا میکند، همه چیز علت و خالقی دارد. سؤال کردم خالق خدا چیه؟ جوابی نداشت، از مسیحیت استعفا دادم. یه فیلسوف این مسئله رو میگه، این چیزیست که جوابش برای بچه طلبه های ما معلوم، تا بدانیم در میان اونها مسائل عقیدتی در حد نازل نازله. جواب این مسئله معلومه. شما میگه هر چیزی قادر میخواد، این چیز منظورتون چیه؟ هر ممکن الوجود؟ نه، هر وجود واجب الوجود که قادر نم، واجب الوجود از ازل بوده. هر چیزی چیز بردار یاش ممکن الوجود بذار، هر حادث، هر ممکن، هر معلول علتی، اما ازلی قدیم، اونی که حادث نشده، اونی که واجب الوجود است، این داخل در این هر نیست. این هر دایرش حادثه، هر چیزی یعنی هر حادثی. خدا ازلیه، ازلی که علت نمیخواد، همیشه بوده است. که ما میگیم هر چیزی احتیاج به علت داره، یعنی هر حادث. خدا اصلا از این آم خارجه. درجه داریم حالا فهم این مسئله برای عوام در زمان صدور این روایات مشخص نبود. الان هم بعضی از عوام شاید کشش نداشته باشن این کلمه هر چه درمی هست، حادث منظوره، واجب داخل نیست اصلا در این عموم، نه فهمه. لذا وقت می افتن به این میگن ما ویلا کافر شدیم. هر چیزی خالقی میخواد، خالق خدا کیه؟ آه کافر شدیم. لذا میگه این وسوسه ها و این خیالات باعث کفر کسی نمی شود. رفعه این خلق رو به معنی خلقت خالق باشه، خدا را که آفرید. یه معنا هم داره درباره مخلوقات. انسان وقتی باریک میشه در حال مخلوقات خیلی چرا چرا تو ذهنش میاد، چرا این اینطور شد، چرا اون اونطور شد، این مرد مسلمان گرفتار این مصیبت شد، چرا اون نامسلمان گرفتار اون پیروزی شد، چرا این چرا تو ذهن انسان میاد. این وسوسه میکنه در امر مخلوقات. همون شعر معروفی که در متول داره یادتون هست؟ همین اشکال داره، میگه باعث کفر انسان میشه. کم عاقلن کم جاهلن کم عاقلن عاقلن اعیت مذاهبه و جاهلن جاهلن تلقاه و مرزوقا. بسیار عاقلا هستن، هشتشون گروه نه، ولی جاهل بی خبر همه چیز. هاذل الذی ترک الاوهام حائرتن و سیر العالم نهریر زندیقا. همین چراها بعضی ها رو متزلزل میکنه. چرا این آفات، چرا این بلاها، چرا زلزله آمد، این بچه های شیرخوار از بین رفتن، چرا آتش سوزی شد، اون بچه شیرخوار در آتش سوخت، چرا بمب آمد بر سر بلندکس بیگناه، چرا بلندکس باگناه رهایی پیدا کرد. این چراها باعث تزلزل میشه. میفرماید مادامی که وسوسه است عیبی نداره، تو مغز همه این وسوسه ها هست. اگرم فکرش کنی بدتر، ولش کن تا ولت کنی. اگر میخوایی دستت فرد بردارد این گونه وسوسه ها رو رها کن، یا بیا پیش دانشمندی جواب این چراها را بشنو. اگر هم نمیشود بگی خدا خالق حکیم است و عقل من کوچه. تمام معلومات کل جامعه بشری به اندازه یک قطره آب، علم خدای اقیانوس بی پایان، این یک قطره آب را چی میرسد در مقابل اون اقیانوس بی‌پایان اظهار وجود کنم. بله، چرا خداوند شیطان آفرید؟ چرا ما را عقرب و کجدم آفرید؟ چرا صدام و صدامیان آفرید؟ همین حلوهایی که چراهایی که میگن جوابشم داده ایم و داده هم بسیار خوب. پس اینا وسوسه است. ای وسوسه به اینا میشه، انسان جواب میده میگه خدا حکیمه. با اینکه خدا حکیم است من عقلم کوتاهه. وسوسه هم باعث کفر او نمیشه، گناه نداره. بله؟ البته نه چیز رو هم رفته از امت مرحوم برداشته شده، نه کل واحد واحد. ممکنه بعضی از اینها در امم سالفه هم مرفوع بوده، ولی مجموع من حیث المجموع برداشته شده. و اما نهمین و آخرین مقام، من بگم این بحث دیگه تمامش کنیم، فردا میریم سراغ روایت حجب. ما حجب الله علمه عن العباد، فراموش نکنید حدیث 18 باب 12 ابواب صفات قاضی، جلد چندم، جلد 18 وسائل، ابواب صفات قاضی، حدیث 18 باب 12 حدیث. اونجا ببینید بحث هایی کرده مرحوم شیخ، مرحوم آخون، مرحوم حقیق نالی، تصریب الاصول، همه بحث دارن در حدیث حج. حدیث حج رو مطالعه میکنید برای فردا. و اما نهمین مقامی که از حدیث رفت باقی مونده است و همین است، نسبت حدیث له با ادله اخباری ها چیه؟ آخر کار ما میرسیم آخر خط اینجا که خب حالا این دلیل درست شد، آیا این در مقابل حدیث ادله اخباری ها میتونه معارضه کنه یا اونا حاکمه؟ در آیات گفتیم تمام آیات ما در مقابل ادله اخباری ها مقاومتی نداره، تأسیس اصل.
نه تیاره
چیو برداخت بلا خواهی؟ ایشون از سراغ تیاره ما رسیدیم آخر خطیشون هنوز وسط های بله الزامات جاهلیتی را که بر خودشون داشتن شاده میتونست امضا کنه برداشت. من 3-4 بار اینو تکرار کردم. و اما بله میخوام بیدیم حدیث را و مثل اون آیات مقاومتی در مقابل عدله اخباریان نداره، تأسیس اصل یا نه می جنگ با اونا. جواب این است، نسبت حدیث رفت با ادله اخباری ها متعارضه اینه، می توانه با اونا معارضه کنه. چرا؟ حدیث اخو کدینه که حالا ما مثال می زنیم یه دونه حدیث اونا رو می دیریم، اخو کدینه که تحت دینه می دیم واجب، حدیث می گه اعتیاد واجب، حدیث رفت میگه اعتیاد واجب نیست. چرا؟ چون مجهول برداشته شد. اگر قائل به دلالت حدیث رفت شدیم ما که اشکال کردیم، اگر قائل شدیم میگه مجهول برداشته شد. وقتی مجهول برداشته چه اعتیاد؟ اخو که دینک فهتت، پس اون میگه فهتت یعنی مجهول برداشته نشده بر ذمه توست. حدیث رفت میگه برداشته شده اعتیاد واجب نیست، اون یه برداشته نشده اعتیاد واجبه، این یه برداشته شده از اعتیاد واجب نیست. اینا رو هم جنگ میکنن. این حساب حساب آیات نیست. حد آیه میگفت که تا اتمام حجت نکنیم مجازات نکنیم. اخبار اخباری میگفت من اتمام حجتم، ورود پیدا میکرد. اخبار اخباری ها بر آیات ورود پیدا میکرد چون میگفت من اتمام حجتم، اون گفت بدون اتمام حجت. اما لسان حدیث رفت اتمام و جهت می، حدیث رفت میگه حکم مجهول برداشته شد فلا یجب الاحتیاط، اخو کدینوش میگه حکم مجهول گذشته شد فیجب الاحتیاط. آیا اینا لسانشون لسان جنگ هست یا نیست؟ با هم جنگ دارن دیگه. دو تا حدیث هست برفته هم. پس حدیث رفت قیمت داره از این نظر، اگر ثابت بشود دلالت او بر مدعا، در اینجا ما میتوانیم با حدیث رد بریم به جنگ روایات اخباری ها. حالا کدام اقواس کدام از افعص با چکار کرد در معارضه اون یه بحث دیگری، ولی مهم این است که اینا با اون معارضه میکنه. این نه مقام درباره حدیث رد حدیث رفت تمام شد، رفت میکنیم بحثمون از حدیث رفت، فردا حدیث حج بس انشاءالله الرحمن.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.